پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، نقدی متین و منصفانه.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. پیرو بحثی که در خصوص تفکیک بین مقام‌های گوناگون ظهور الهی آغاز کرده بودیم، در گفتار گذشته گفتگویی داشتیم در خصوص جنبه‌های مختلف دیانت و اینکه باز دوباره درخواست متون مقدس بهایی این بود که مبادا همه دیانت فروکاست داده بشه، تقلیل داده بشه به اون یک جنبه. مبادا از میان تمام رنگ‌هایی که در انوار خورشید ظهور الهی نهفته هست، تمام توجه به نحو مبالغ آمیزی معطوف فقط یک رنگ خاص بشه. و البته بیان کردیم که در همین متون اون تجربه عرفانی و حس پیوندی در اعماق وجود فرد با امر غیبی و اون بی‌نهایت متعالی، این همچو حسی به عنوان بن و اساس دیانت تلقی شده بود و تأکید داشتند که مبادا سایر جنبه‌ها مثل مؤسسات اداری که وجودشون برای حیات جامعه ضروری هست، سبب بشه که فرد از این جنبه اصلی و اساسی دیانت غفلت بکنه. یک گوشه دیگه از دیانت رو هم دوست داشتم اینجا صحبتی داشته باشیم و اون مراسم در ادیان هست که جامعه شناس نامدار امیل دورکایم بر اون تأکید زیادی داشت. سخن او این بود که در جوامع اولیه نحوه زندگی به گونه‌ای بود که هر خانه‌ای میتوانست خودکفا باشه در تأمین ضروریات زندگی خودش. در خانه لباس خودش رو میبافت، غذای خودش رو میکاشت، آشپزی میکرد. اگر دامداری بود برای تامین گوشت، باز این در همون فضای خونه خودش انجام میشد. و خلاصه این که نیازی و احتیاجی برای تامین همچو حاجات زندگی به دیگران نمی بود. در نظر دورکایم پدیده‌ای که در این دوره از حیات بشر تونسته بود جامعه انسانی رو گرد هم بیاره، همون پدیده دیانت بود، اون هم به خاطر مراسم دینی که لازمه انجامشون گرد آمدن دور یکدیگر بود. همین بخش مراسم در ادیان سبب میشد تا افرادی که در غیر اون صورت پراکنده و متفرق و غیر متصل به یکدیگر می بودند، یک جامعه رو تشکیل بدن و خودشون رو افرادی از یک کل بزرگتر و منسجم به حساب بیارند. ما چند باری در این گفتارها به نام دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله ابوالفضائل گلپایگانی اشاره کردیم. در یکی از کتابهای خودش به نام دررالبهیه در خصوص همین مسئله مراسم دینی بحث شیرینی داره این دانشمند که فکر کنم جای طرحش همین جای صحبتمون باشه که از امیل دورکایم یاد کردیم و این دیدگاه که مراسم دینی نقش محوری رو ایفا می کردند برای اینکه سبب بشن در طول قرون و اعصار پدیده دین اینقدر اثرگذار بوده باشه. ابوالفضائل گلپایگانی در پاسخ سوال شخصی که از مراسم حج سوال کرده بود مطلبی بیان میکنه که بست و تفصیل مضمونش یک همچو چیزی خواهد بود که شما بنگرید در این روزگار هر سال ده ها کنفرانس در سطح بین المللی یا همایش ها در سطوح کوچکتر منطقه‌ای تشکیل میشه و به همین وسیله افرادی از بسیاری فرهنگ‌های مختلف دیدار می‌کنن، آرا و نظراتشون رو مبادله می‌کنن و هم با نفس همین معاشرت‌ها یک نوع همدلی و فهمی نسبت به فرهنگ‌های دیگر بشری در دلشون پدید میاد. حالا تصور بکنید در روزگاری که به عنوان مثال دیانت اسلام ظاهر شده بود و یا پیشتر از اون آیین مسیحی و بودایی و سایر ادیان، مراسمی شبیه به حج لازمش همین بود که افراد مختلف از ده ها نقطه گوناگون دور افتاده از همدیگه در یک جا گرد هم بیان. خود همین گرد همایی که در واقع در حکم یک کنفرانس بین المللی می بود در روزگاران گذشته، همین به خودی خود می تونست منبع ده ها سود و نیکویی باشه برای پدید آوردن این حس همدلی و شناخت عمیق تر بین فرهنگ های مختلف. این را هم بایستی لحاظ کرد که ما داریم از دورانی سخن می گیم که بسیار انگشت شمار بود تعداد افرادی که به سفر و سیاحت مشغول می شدند یا حتی در کل طول زندگانیشون از منطقه محل زندگیشون دور می شدند. مراسمی مثل حج این وظیفه رو بر دوش تمامی افراد دارای استطاعت می گذاشت که دست کم یک بار در زندگیشون از سرزمین خودشون بکنند و به سیر و سیاحت در مناطق مشغول بشن تا در اون نقطه مقصود با هزاران فرد از صدها مرز و بوم دیگه معاشرت بکنند. این خودش جزو بزرگترین شگفتی های قوه دیانت هست که بتونه در روزگاری که امکان سفر و هم میل به خطر کردن برای سفر در دل مردمان بسیار کم بود، اون چنان شوقی در دل اونها پدید بیاره که همه خطرها رو به جان بخرند و راهی همچو سیاحت‌هایی بشند. همچون نگاهی به مراسم بسیار نزدیک هست به برداشتی که دورکهایم داشته، منتها تصور میکنم نقش اون رو اینقدر فراتر میبره که بر اساس اون همچون مراسمی سبب می شدن تا در سطح بسیار بسیار وسیع بین المللی یا دست کم چندین و چند کشور که ممکن بود نیمی از عالم رو تشکیل بده، یک همچو حس یک پارچگی و پیوندی رو پدید بیاره که لازمه تشکیل یک جامعه می بود. در خصوص پدیده دیانت ما در گفتار قبلی اشاره داشتیم به تأکیدی که روی تجربه عرفانی داشتند و هم سخن گفتیم از گوشه استدلال و خردورزی و جنبه احکام. در صحبت امروز هم یادی کردیم از سخن دورکهایم و تأکیدی بر محوریت مراسم دینی در نقشی که دین میتونست ایفا بکنه. اگر برداشت من سهیل صحیح باشه، مؤسسه مشرق الازکار که در متون مقدس بهایی بسیار بر اون تأکید شده، مربوط به همین نقش اجتناب ناپذیر مراسم و گرد همایی ها هست. اینکه ساختمانی در همه قارات عالم و هم روزی در همه منطقه های عالم ساخته شده باشه که افراد از هر عقیده و پس زمینه ای بتونن در اون گرده هم بیان برای نیایش و دعا، یک همچون مؤسسه، یعنی خود همین گرده هم آمدن افرادی با پس زمینه های مختلف در یک محل و معاشرت هرچند محدودشون با یک دیگه سبب رشد و تقویت اون حس یکپارچگی و تعاون خواهد شد که نیاز هست در میان افراد از فرهنگ‌ها و عقاید گوناگون پدید بیاد. در هر حال تا اونجا که مربوط به وارسی دیانت الهی میشه، بینشی که از اون صحبت می‌کردیم به طور چکیده این خواهد بود که در این حال که همچو تمیز و تفکیکی در گوشه های مختلف دیانت هست، منتها فرد باورمند به دیانت الهی زمانی به اون شناخت کامل تر نائل شده که تمامی این گوشه ها رو دوشا دوش هم دیگه لحاظ بکنه، نه اینکه با مبالغه در یکی از این گوشه ها از توجه به سایر مقام ها غفلت کرده باشه. این بینش که در خصوص اون زیاد بحث کردیم میتونه کمکی هم بکنه برای فهم این که نقد منصفانه و غیر مغرضانه از پدیده دیانت لازمش لحاظ کردن چه اصولی میتونه باشه. بگذارید این رو چند کلمه به اختصار صحبت بکنیم در اینجا. اگر این چنین باشه که پیشتر بیان کردیم، یعنی اینکه خود پیامبر الهی به وضوح در متون آثار خودش تأکید میکنه که پدیده دیانت رو بایستی به عنوان جمع بین همه این گوشه های مختلف دیانت الهی لحاظ کرد و زمانی که همچون مطلبی با تصریح تمام در آثار مبینین آثار اون پیامبر مورد تأکید قرار گرفته، این یک قدری بی انصافی هست اگر ناظران بیرونی در هنگام نقد دیانت فقط و فقط ناظر به رفتار و حالات اون عده کسانی باشند که به یک گوشه از دیانت چنگ زدن و از بقیه به کلی غفلت کردن. به عنوان مثال اینکه کسانی فقط و فقط به اون یک گوشه از دیانت یعنی احکام چنگ زده باشند و از جنبه های عقلانی یا تجربه عرفانی غافل مونده باشند، این ترک انصاف خواهد بود که هنگام ارائه نقدی متین و منطقی نسبت به پدیده دین تمام سخن و تمامی شواهد برای اون نقد فقط بر اساس رفتار این دسته از افراد به دست اومده باشه. خاطرم هست همیشه قدردان یکی از دوستان خوشفکرم بودم که دم به دم من رو متوجه این قول معروف اندیشمندان می کرد که در یک نقد متین و منصفانه نمی توان و نبایست بهترین های یک اندیشه یا دیدگاه رو مقایسه بکنی با نازلترین و پایینترین تلقی ها از اون اندیشه یا دیدگاه دیگه. به عنوان مثال اینکه در مقایسه میان خدا باوری و خدا ناباوری اون افراد گزین در میان خدا ناباوران که منبع خدمات ارزشمند و ماندگاری به نسل بشر بودند رو در یک کفه ترازو بگذارند ولی از میان خدا باوران بسنده بکنند به انتخاب گزینشی کسانی که تنها به یک جنبه از دیانت چنگ زدند. در همین نمونه‌ای که بیان کردیم شرط انصاف این می بود که بهترین و کاملترین تلقی از خدا ناباوری مقایسه می شد با بهترین و کاملترین تلقی از خدا باوری. در یک جای از همین کتاب ایقان وقتی درباره شروط تحقیق بیان مطلب می کند، از جمله بیان می کند که فردی که قدم در راه تحقیق گذاشته بایستی میل و علاقه‌ای که به هر سو داره رو به حالت تعلیق در آورده باشه، یا به تعبیر رایج فارسی در پرانتز گذاشته باشه، به قسمی که آثار حب و بغض در قلب نماند، که مبادا آن حب او را به جهتی بی دلیل میل دهد و یا بغض او را از جهتی منع نماید. هرچند این مطلب رو در کتاب ایقان به طور خاص درباره مواجهه فرد با ظهور الهی بیان کردند، منتها همین شرط در برخورد با هر مسئله معرفتی دیگه‌ای هم میتونه فراراه باشه. به عنوان مثال، فردی که باورمند به دیانت الهی هست، هنگام نقد و وارسی دیدگاه‌های مخالف میبایستی در اون لحظه اون محبتی که در دل خودش نسبت به دیدگاه خدا باورانه و دیندارانه داره رو در پرانتز بگذاره. در اون حالت بهترین تلقی ها از دیدگاه‌های مخالف، یعنی خدا ناباوری یا دیدگاه‌های متعارض با دینداری رو لحاظ بکنه، و اگر وارد گفتگو و نقد میشه اون بهترین تلقی رو مورد نقد قرار بده. باز همون دوست فاضلی که پیشتر اشاره کردم من رو متوجه خطای رایجی در منطق میکرد که در فارسی از اون به عنوان مغلطه پهلوان پنبه یاد میکنن، Strawman Fallacy. اینکه شما هنگام نقد یک دیدگاه نازلترین و ناپخته ترین تلقی از اون دیدگاه مورد بحث رو در گفتار یا نوشتار خود توصیف بکنی و بعد مشغول بشی به وارسی و نقد اون نسخه ناقص و ناپخته که ترسیم کردی، این از شروط تحقیقی که هم در منطق بیان شده و هم در همین کتاب ایقان مورد تأکید قرار دادند به دور هست. برای شفافتر شدن مطلب این رو به عنوان مثال بیان می کنم که این نازل ترین تلقی از خدا ناباوری خواهد بود اگر یکی حتی اشاره بکنه که خدا ناباوران مدعاشون این هست که به آن چیز که دیده نمی شود نبایستی معتقد بود. در مقابل، یکی از بهترین تلقی ها از خدا ناباوری زمانی می بود که شخص محقق دلائل متینی که از سوی اندیشمندان این گروه در خصوص وجود شر در عالم هستی بیان شده بود رو با نهایت قوت بیان می کرد و بعد به گفتگو و نقد پیرامون اون دیدگاه قوی مشغول می شد. گفتگویی که در این گفتار و گفتار گذشته درباره شناخت کاملتری از پدیده دین داشتیم، تلاشی که کردیم برای تفکیک گوشه‌های مختلف دیانت و اینکه برای کاملترین شناخت می بایستی تمام جنبه‌های گوناگون اون لحاظ بشند، کمکی می‌کنه تا هم به عنوان یک فرد دیندار بتونیم در این راه قدم بگذاریم که معرفت خودمون نسبت به دیانت الهی رو عمیق‌تر بکنیم، و هم به عنوان یک ناظر بیرونی که میل به نقد پدیده دین داره جانب انصاف رو بهتر مراعات بکنیم با لحاظ کردن همین گوشه‌های مختلف پدیده دیانت. منم آفتاب بی